بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تا و اما امکان الحادث رسیدیم و اما امکان الحادث و هو قبل وجود الحادث از کل کائنین فانه قبل کونه ممکن الوجود لا واجب بلا ممتنع فلا بد له من مادت او موضوع او متعلق بهی یهمل امکانه. سخن در این بود که فرموده بودن امکان ذاتی که عبارت است از سلب ضرورت وجود عدم که امریس عقلی در باب مجردات، چون مجردات حالت منتظره ندارند، نیاز به ماده و موضوع و متعلق ندارند، لذا صرف امکان ذاتی اونها کفایت میکند برای اینکه قبول فیض از حق بکنند. از این جهت است که اونها از نظر زمان قدیمند و چون قدم زمانی حاکم بر تمام مجردات هست، لذا از این جهت اگر در دایره نفس الامر به معنای عام کلمه خودش شما سراغ امکان او را بخواید بگیرید غلط است. در خارج چیزی به نام امکان برای اینها نیست، لذا اینا نه امکان استعدادی دارن خارجن، امکان ذاتی هم که امر خارجی نیست، پس نتیجتا اینها در خارج چیزی به نام ممکن اینها نیست. این سبب شده است که بعضی از متکلمین ما سوای حق را کلن مادی بپندارند، یا اینکه علت احتیاج را حدوث توهم کنن هست، نه امکان، یعنی وجود مسبوق به عدم، اون هم عدم زمانی، غافل از اینکه واجب بودن، واجب الوجود بودن خارجی ملازم با وجوب به ذات نیست. وجود به ذاته لذاته منحصر است به حق، ولی ممکنی که از سنخ مجردات است گرچه خارجن واجب الوجود هست، اما واجب الوجود بل غیر، و لذا فیض هم ازلی است، چه این که فیاض علل اطلاق ازلی است و چون قابلم از همون ناحیه فیض حق است، لذا فیض از این طرف مستفیض هم می شود ازلی، ولی به ازلیت حق نه ازلیت ذاتیه، و این ازلیت تبعی از حق با امکان ذاتی قابل جمع است، و لذا ملاک احتیاج می شود همون امکان ذاتی. اما در غیر مجردات که مادیات باشد، علاوه بر امکان ذاتی امکان استعدادی هم دارن، و چون فرمودن امکان استعدادی شیئیست، شیئیت وجودیه است در خارج، لذا هم قابل شدت و ضعف است یا قرب و بعد به تدبیری، و همین که این امکان استعدادی میفرماین قبل از وجود حادث هست. وجود حادث، این حادث رو مستعد له بدانید، قبل از آنی که اون مستعد له تحقق پیدا بکند، باید این ماده‌ای که میخواد متصور به این صورت مستعد له بشود باید باشد، یا اون موضوعی که به اصطلاح این عرض عارض بر او میخواهد بشود باید وجود داشته باشد، یا متعلقی که این امر میخواد به او تعلق پیدا کند باید متعلق باشد تا امر تعلقی به او تعلق پیدا کند. لذا شامل میشود هم ماده و صورت را، یعنی ماده را به نسبت الی صوره که امکانیست استعدادی و موجود قبل از وجود صورت، هم موضوع را نسبت به عرض که باید موضوع باشد که عرض متقوم به او بشود، و هم متعلق را نسبت به متعلق از قبیل نفس و بدن که باید بدنی باشد که نفس تعلق به او پیدا بکند. اگر ملاک این باشد دیگه وجود پس از عدم نیست براشان، لذا اینا حدوث، اینا دیگه اون بحثایی است که در جای خودش یک از اشکالات بر اونا همینه که اگه شما ملاک رو حدوث بدانید، نتیجتاً شما ملاک استقناع عن الواجب رو، چرا؟ چون حدوث امر عرضی و نه ذاتی اولا، و امر عرضی قابل زوال هست. ثانیا حدوث به معنای موجود مسبوق به عدم زمانی پس از آنی که وجود پیدا کرد دیگه مسبوق به عدم نیست، مسبوق به وجود است، پس دیگه بی مستقنی می شود از علت. اون چرا که اونها فرار می کردن ازش مبتلا به اون می شود خیلی راحت، یعنی بعد از ابتدا اولین وجود دیگه ملاک استقناع میاد نه ملاک فقر. و هذا الامکان، و اما امکان حادث یعنی امکان استعدادی، فهو قبل وجود الحادث، این استعداد یا امکان استعدادی قبل از وجود حادث، مراد از حادث چیز از کردم آقا؟ مستعد له، اینا رو بدانید بعدا گیر میکنید. از کل کائنن، باز مراد از کائن موجود حادث است که مستعد له باشد، زیرا هر کائنی به معنی، چون مکونات اعم بودن از اون چیزی که احتیاج به ماده دارد یا احتیاج به موضوع دارد یا احتیاج دارد به متعلق. کل کائنن یعنی موجود حادث به معنای مستعد له، فانه قبل کونه، قبل تحققه، قبل وجوده، ممکن الوجود لا واجب ولا ممتنع، بالعلت یسیر واجبا، فلا بد له، پس باید این حادثی که یعنی این مستعد لهی که به اصطلاح قبل از وجود او باید امکان او محقق باشد، فلا بد برای این شیء حادث این مستعد له من مادتن، لذا اینجا تعبیر حادث آوردن نه ممکن، دقت دارین که ناظر است به وجود در عالم طبیعت، لذا محتاج است به ماده نسبت به صورت، چون مکونات یک قسمش از قبیل ماده و صورت است، یا محتاج لابد له من موضوع به نسبت الی العرض، او لابد له من متعلقین، متعلق بخوانید، که ما این که نسبت بدن به نفس این چنین است که نفس متعلق است و بدن متعلق، نه حال و محل یا اتحاد، آقا این چنین نیست. حالا در این منبران گاهی شنیده می شود میگن آقا در چهار ماهگی روح در بدن چی می شود آقا؟ حلول می کنند، حال و محل نیست بلکه متعلق می شود به بدن، ولی بحث حلول نیست. بله بله، او متعلق، او متعلق یا متعلقی که بهی، یعنی به کل واحد من المادت و الموضوع و المتعلق، زمیر به کل واحد من الثلاث برگردانید، یهمل و امکانه، یهمل و امکان اون کائن، امکان اون شیئی که حادث می شود. اینجور آقا معنا کردم، قسم میخورم به جلاله که استاد ما بره ما اینجوری درس نمیداد، به جلاله قسم دارم میگم استاد ما بره ما اینجوری درس نمیداد. امکان الحادث، امکان اضافه، اضافه لامیه است، یعنی امکان شیء حادث، یهمل و امکان اون شیء حادث، و هذا الامکان لیس مجرد و ممکنیت شیء، این امکان عرض کردم همون اول بحث که امکان مراد استعدادی است که وجود خارجی دارد که تمام می شود، استعدادی نیست که للعبد باشد دیگه، هزاران نطفه در این مدارس قدیمه حوزه علمیه قابلیت این رو داشتن که بشن آیت الله العظما، ولی همه جان از بین رفتن. و هذا الامکان لیس مجرد و ممکنیت شیء علتی، چون اول آیت الله العظما بعد میشن حجت الاسلام و المسلمین صیغه الاسلام بعد میشن اقل العباد، و هذا الامکان لیس مجرد و ممکنیت شیء التي هي من المفاهیم الاضافیه، ممکنیت شیء که از مفاهیم اضافیه هست نیست، بل امر جوهری به یسیر ممکن الوجود، این یک امر جوهری است که عرض کردیم، چون ماده چی بود آقا؟ جوهر بود دیگه، بل ما به یسیر و ممکن الوجود، بلکه مراد از این امکان چیزی است که به او سیرورت پیدا می کند، شیئی که ممکن الوجود است، یعنی مستعد له پیدا می شود، سیرورت پیدا می کند تا به اون کمال خودش برسد، امر جوهری است که ممکن الوجود، و لذا که امر جوهری است و لحاظه، یعنی لحاظه که یک امر موجود در خارج است اولا و جوهر است ثانیا، تفاوت دارد نسبت به اون مستعد له که سیرورت پیدا می کند از این حالت مادیت، کم کم متصور به صورت، همینجا صورتن فوق صوره، تا می رسد به اون صورت کامله نهاییه خودش، در این صورت هست که نسبت این امکان به اون شیئی که یسیر و ینتقل و الی قرب و بعد معنا دارد. لذا صورت علقه ای برای این که مثلا به اصطلاح بشود یک شخص انسانی، این قربش بیشتر است از این که تا صورت نطفه مثلا بیاد به این بشود. بعد و قرب داره دیگه. به لذا که یعنی به لحاظ یعنی به لعجل کونی امرن جوهری، یا حاضا مناش این است که چون امر جوهری است، یتفاوت و به حسب قرب و بعد، در ابتدای امر قوه محض است، ولی در لذا تعبیرات هم فرق میکند. اون ابتدای امر تعبیر میکنه به او قوه، لذا منی قوت الانسان هست، ولی وقتی علق و مزق و عظام و اینها شد، اینو میگن استعداد انسانیت دارد. این تفاوت در اصطلاح و اطلاق به جهت همون تفاوت در قرب و بعد است. ولی به معنای کلی همه اینا رو اطلاق و قوه بکنیم اشکالی ندارد، کمی که به همه اطلاق امکان استعدادی هم بشه اشکالی ندارد. مرحوم حاجی رضوان الله علیه در منظومه کلن امکان استعدادی را از ابتدای حرکت تا آخر به همون عنوان امکان استعدادی بیان کردن، دوتا اسم نگذاشتن، اما اینجا نه. بلزا فلغریب و استعدادون، فلغریب مراد غریب الاس صورت الال مستعدله، غریب الال مستعدله استعدادون، والبعید قوتون. ولی اطلاق قوه به همون بعید هم اشکالی ندارد، کمان که امکان اطلاق استعداد به اون بعید هم اشکالی ندارد. ما برای این که تفاوت بین هما را بفهمیم، لذا میشه جعل اصطلاح کنیم به قریب عنوان به اصطلاح استعداد و به بعید عنوان مراد بعید، یعنی اون به اصطلاح ماده اولیه ماده اولا را قوه تعبیر کنیم، ولی اگر بگیم استعداد اشکالی ندارد. والقوت قد یقال لمبدا التغییر فی آخرین، آخر بخوانید آقا، من حیث هو آخرون سواء کان فعلا او انفعالا، و یقال لما به یجوز ان یصدر عن الشیء فعل او انفعال و ان لا یصدر و هی القوت التي یقابل الفعل. حالا اطلاقات قوه را میخواد بفرمایند. قوه گاهی از اوقات اطلاق میشود به اون چیزی که مبدع تغییر هست در شیء دیگر، اون چیزی که مبدع تغییر در شیء دیگر است، این اطلاق میکنند به او به قوه. حالا مثال میزنن، حالا مبدعیت به چه لحاظ، از چه جهت در اون آخر تغییر ایجاد میکنند، من حیث هو آخرون، از اینکه اون شیء دیگری است غیر از اون شیء اول. واضح است علقه شیء اون منی شیء اون آخر، و این دوتا شیء اون و مزغه شیء اون آخر تا میرسد به صورت انسانی. حالا این تغییر و تغییر میخواهد فعل باشد، یعنی قوه‌ای که مبدع تغییر است به معنای فعل و تأثیر باشد. حالا قابل اون این چنین قوه‌ای، اونی که این قوه در او تأثیر میگذارد، او یا مباین است با او و جدای از اون جسمی است که حامل القوه است، مثلا قوه ناریه که تأثیر میگذارد در خشب و او را منفعل میکند. خب این قوه ناریه با صورت خشب دو تا صورت متغایر با یک دیگرند، و خشب قبول میکند تأثیری را که دست قوه ناریه به او میرسد، که این مبدا تغییر در هر حال به خشب باشد یا در حدید باشد. این آهنگرای سابق دیدین که اینا آهن داغ میکردن، خب این آهن بعد از آنی که قبول تأثیر از قوه ناریهی که درش دمیده شده است کرده است، لذا قابلیت پیدا می کند برای این که تغییر درش ایجاد بشود، و هاچ خشب همینطور. و یقال لما بهی یجوز و عن یستر عن شیعه، یقال فعلون اون انفعالون، اینجا فعل است. و البته در اینجا که فعل از عرض کردیم که مقارن هم هست تأثیر، یا اینکه مقارن باشد با حامل قوه، مثلا قوه حیوانی مبدع تغییر هست در جسم حیوان، قبل نیست، مبدع تغییر هست در جسم حیوان، و جسم حیوان قابل تغییر میشه، قابل تغییر است از قوه حیوانیه، به صور مختلفه ظاهر می شود، که البته این قوه حیوانیه مغایر است با قسم اول و یه گاهی از اوقات است که اون قوهی که مبدع تغییر است، حالا ما یجوز و انیست و رهن شی می خواد فعل باشد مثل اینجا یا انفعال باشد، قوه از اون طرف حساب بکنید، قوهی که در خشب هست، قوهی که در به اصطلاح یعنی منظور استعداد، استعدادی که در حدید هست که به واسطه وجود اون استعداد است که منفعل می شود از چی؟ از تأثیری که نار بر او میگذارد. و الله یصدره وهیه قوه در انفعال، در این مثالی که اینجور درست کرده میتونید بگید، یا بگید قوهی که مثلا در آب وجود دارد که مبدع تغییر و تغییر و قبول آب هست اشکال مختلف را. آب اگر اون ماده‌ای که به عنوان مثلا سیالیت او، منشأ سیالیت او در اون نباشد، انفعالا انفعال منفعل نمی شود اولا، اشکال مختلفه را قبول نمی کند ثانیا. پس این که ما قابل تأثیر مؤثر در او هست و اشکال مختلفه را هم قبول می کند، این باعث اون قوه است که در اوست، یعنی استعدادی است که در اوست. یا این که انفعال، یا و الله یصدر و هی القوه التي يقابل الفعل، یا این که نه اصلا چیزی از اون مبدا تغییر صادر نشود بلکه این قوه به معنای استعداد فقط در او باشد، مثل کسی که قادر است مثلا بر کتابت یا بر مثلا قریحه شعر دارد، این قوه شعر گفتن را داره ولی می‌بینی هیچ وقت شعر نمیگوید، یا اینکه کتابت ازش صادر نمی‌شود اما این قوه را دارد، میتواند کتابت کند، میتواند آقا حواستان هست با بنده میتواند کتابت نداشته باشد. صوت بنده خیلی خواب‌آور نیست. و لا یستره، یا اینکه لا یستره چه شیئون، یعنی لا یستره فعلون او انفعالون و هی القوه التي یقابل الفعل، این قوه در مقابل فعل است. چرا این قوه را دیگه نه قابل به استعمال، یعنی نه فعلی از در این هست قبول فعل میکنه نه قبول انفعال، این قوه در مقابل فعل است، مثل قوه کتابتی که مثلا در انسان است که با وجود این قوه قدرت دارد بر این که کتابت ازش صادر بشود یا صادر، ولیکن بحث صدور نیست، میگن قوه استنباط دارد، مشهوره دیگه، میگن قوه استنباط چیست؟ یک ملکه نفسانی است که شخص به واسطه اون ملکه نفسانی قدرت بر استنباط احکام پیدا میکند. لازم نیست که فعلا رساله عملیه بدهد که تا مثلا چی بشود، کما که نسبت بین رساله دادن و قوه استنباط داشتن نسبت چون چیز آقا از نسب عربه احسن، اون خصوص منوج هست، قد یجتمعان و یفترقان، یکی میگه هم قوه استنباط دارد هم رساله میدهد، یکی رساله میدهد قوه استنباط ندارد از دیگری مینویسد از روی دیگری، یکی میبیند که بله بس قوه استنباط دارد ولی رساله چی؟ نمیدهد. این قوه در مقابل فعل دیگه، همینه دیگه، این قوه هست ولی به فعلیت نمیرساند، میتواند به فعلیت برساند ولی نمیرساند دیگه، بس دیگه، من به کفایه هست، اون ابتدا بود، بله قابل. و یقال لما به یکون شی غیر متأثر، چی دارد آقا بعدش کتاب شما؟ ان مقاومن، بله، و یقال لما به یکون شی غیر متأثرین یقال مقاومون، این ان نباید باشد آقا، به اون چیزی که شی متأثر نمی شود یقال به ما بهی یکون شی، اگر قوهی در شی باشد که به واسطه اون قوه این شی غیر متأثر است، یقال لما بهی یکون شی غیر متأثر، یقال ما بهی، یقال بهش آقا مقاوم، در مقابل اونی که مقاوم نیست قابل هست، یه قوه در شی باشد که به واسطه او، مثلا فرض کنید آب، آهن تأثیر از مثلا یا این ساختمان هایی که جدید می سازند، نمیگن آقا مقاوم سازی، یعنی چی مقاوم سازی؟ یعنی باید قوهی در اون ساختمان و بنا باشه که در مقابل زلزله و سیل و سایر حوادث چی مقاومت متأثر نشود. لذا اون چیزی که به واسطه او شی غیر متأثر است یقال به اون چیز چی مقاوم، نه ان مقاومن. این ان لازم نیست. بله بله، یعنی مقاومت، یعنی پس یک ماده درش هست که واسطه او مقاوم است دیگه، لذا ان نمیخواد. و یقابله ضعف، در مقابلش آقا چی؟ در مقابل این قوه ضعف است که نه، مثلا این ساختمانی که ما میسازیم اینا دیگه چی آقا؟ ضعف دیگه. یه وقتی ما یک بنایی میکردیم تمام نشد ساختمان، یک دوست اصفهانی داشتیم خدا حفظش کنه، آمد و گفتیم بله هنوز تمام نشد، گفتیم بله خانه قدیم رو خراب کردیم و ساختیم، گفت آقا الان هم باید یک دور دیگه خراب بکنین، یعنی آخوند اگه ساختمان بسازه همینه دیگه. و یقابل حضر سم قوت المنفعل قد تکون ماهیت نحو القبول دون الحفظ کما فی الماء و فی الشمعه و فی الشمعه قوت علیهما جمیعا و قد یکون قوت علی واحد امور محدوده. حالا قوه انفعال، اونی که قبول فعل می کند، مثل ما که قوه قبول فعل دارد درش هست، آب و تمام مایعات، اینا قوه و استعدادی درشان هست که قبول فعل می کند. حالا گاهی از اوقات فقط ماهیت اونها جنبه قبولی دارد، چیزی دیگر غیر از قبول نیست، اما حفظ دیگه نمی کنه. شما الان روی آب نقش می بندید، از این طرف که نقش می خواهد شروع بشه، از اون طرف پشت سرش هم چی؟ به هر حال از بین می رود. نمی گن العلم و فعل کبر کنقش فعل ما، از این طرف که می خواند از اون طرف که گر رو گر فراموش می کند. دون الحفظ دیگه حفظ نیست، کما فعل ما که موجب قبول اشکال درش می شود اما حفظ نمی کند. و اما در شمعه برعکس، در موم برعکس، اینا هم قوه قبول اثر رو دارد و هم حفظ هم می کند. شما در شمعه رو غالب می زنن به همون صف اینطور، در موم همینطور. بعضی از دزدها ما شنیده بودیم بودن کلید رو ندید، کلید دست حیاتون رو به دست کسی که اطمینان بهش ندارین، این همون جا که گرفتن همون میذاش روی شمعه مثلا یا چیزی که چی بعد درست طبق طرح او کلید میسا. هم قبول اثر میکند و هم چی قبول و هم حافظ اون اثر هست. و قد یکون قوه بر شیء واحد یا بر امور محدوده. حالا قوه گاهی از وقت بر یک شیء است، گاهی از وقت نه قبول اشیاء مختلف رو میکنه، مثلا اشکال مختلفه، گاهی از وقت نه فقط به یک صورت ظاهر میشود. و فی الهیول الاولا قوت الجمیع، مثلا آقا فرض کنین صورت انسانی که قوه انسان هست بعد از اینکه لحم پیدا کرد، این فقط یک صورت پیدا میکنه و اون صورتی چی آقا؟ انسانی دیگه، صورت انسان و حمار دوتا با هم نمیشود. و گاهی از اوقات است که نه، قوه برای چندین چیز هست، هیولا اولا قوه برای تمام اشیایی که میشود درش وارد بشود. و فی الحیول الاولا قوت الجمیع از لا صورت لها ولیکن یقوا به توسط شیئن علا شی، این صوری که وارد می شود برش، این از اون حالت استعداد محضش هی کاسته می شود تا می رسد به اون آخرین مرحله ای که بعد از اون دیگه صورت هست که صورتی فوق او دیگه نیست. و قوت الفاعل قد یکون محدودتا نحو امر واحد، حالا فاعل برمی گرد از اون طرف، فاعل که باز قوه درش هست و استعداد تأثیر و فعل در او هست، گاهی از اوقات است که فاعلی است که فقط یک نوع فعل از صادر می شود، کنار علل احراق. حالا اینا اختصاص ند به فاعل ما منه الوجود یا ما به الوجود، فرق نمی کنه، منشأ وجود نمیخواد بگه هست، همینقدر ممرم باشد کفایت میکنه. در ادامه میفهمیم که مراد از فاعل در اطلاق طبیعیون همه این چیزایی است که منشأ می شوند برای صدور شیئی، ولی در اصطلاح الهی فاعل فقط یکی است و اون حق تبارک و تعالی، بقیه همه قبول فیض یا ممر فیضن، قابل فیض و ممر. و قوت الفاعل قد یکون محدودتا نحو امر واحد مثل نار علی الاحراق، و قد یکون علی امور کثیره که قوت المختار علی ما یختار. فاعل مختار میبینی کارهای مختلف میداند، تفنن در فعل دارد، مخصوصا انسان که نسبت به حیوانات خیلی بیشتر از تفنن در فعل او، این همه کارهای خوب و بد میشود ازش صادر بشود. و حق تبارک و تعالی ان الله علی کل شیء قدیر، هر چیزی که شیء هست قدرت او شامل حال او شده است و در تحت قدرت الهیه قرار دارد و انه تبارک و تعالی قوة الباری علی الکل هست. و القوة الفعلیه المحدوده اذا لاقت القوة المنفعله وجب الفعل. خب قوه فعلیه‌ای که محدود هست مثلا فرض کنی نار اگر ملاقات بکند با قوه منفعله، مثلا با اون استعدادی که در چوب هست یا در آهن هست، فعل به فعلی واجب می شود و قهرن فعل او واجب می شود. اگر فعل واجب شد قطعا تحقق هم پیدا می کند. یعنی اگر خشب در کنار آتش قرار، یعنی در فوق آتش وضع و محاذات خاصش قرار گرفت، دیگه تأثیر آتش که قطعی است و فعلا دیگه می شود چی؟ واجب، از حال امکان میاد بیرون. اون استعداد تأثیری که در آتش بود حالا به فعلیت رسیده است که قابلم چی در مقابل او قرار گرفته است، و همچنین استعدادی هم که برای منفعل بود اونم با چی به فعلیت رسیده است و از محاذات خاص واقع شده. و القوه الفعلیه قد تسمى قدرت، همین قوه‌ای که به فعلیت رسیده است، یا نه قوه فعلیه‌ای که گفتیم آقا، اون قوه‌ای که منشأ فعل است که همون بهتر است اینجور معنا کنیم. اون القوه الفعلیه اینم حقش بود که جدا دیگه بحث می بودن اول خط مثلا جداگانه اینجوری خلط نشه، اون مطلب تمام شد آقا. قوه الفعلیه اذا لاقت القوه المنفعله وجب الفعل و واو استینافه. و القوه الفعلیه قد تسمى قدرت، این کدومه؟ و هی اذا کانت مع شعور و مشیتن، اگر قوه فعلیه، یعنی قوه ای که از مبدا فاعلی زادر می شود، اگر با شعور و مشیت همراه باشد، اولا شعور و ادراک و ثانیا مشیت باشد، که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اسمش میگذارن قدرت. و قد یون انها لیست قدرتا الا لما من شأنه طرفان العمل و ترک. بعضی ها آمدن اینجوری گمان کردن، چون این کلام باطله، لذا به عنوان ون و گمان میفرمایند، از متکلمین هم هستن که آقا این قدرتی که با شعور و مشیت هست قدرت نیست. چرا؟ چون به زعم اونها و ون اونها قدرت چیزیست که فعل و ترک هر دو در او علی السویه باشد، ولی چیزی که همیشه از او فعل صادر می شود نمیتوانیم تعبیر قادر بگیم. فاعل قادر فاعلیست که هم تمکن از فعل درش باشد، تمکن از ترک امکان رو میارن در تعریف، زا میگه متمکن از فعل و ترک باشد. اما فاعلی که یجب واجب الوجود هست، قهرن واجب الفیض هم هست، چون واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات و حیثیات است، از جمله از جهت فیاضیت واجب الفیاضیه است. خب وجوب فیاضیت با اختیار و شعور به زعم با مشیت با به زعم این بعض متکلم نمی سازد، لذا میگن نمی شود این چیزی باشد. خب میگم ابدا چنین چیزی نیست، برای خاطر این که در باب قضیه صدق قضیه شرطیه کفایت میکند که یک طرف او هم چی محقق باشه، لازم نیست صدق این که ان الله تبارک و تعالی قادرون، این که گاهی قدرت ازش صادر بشه گاهی ازش صادر نشود، گاهی فعل ازش صادر بشه گاهی ازش صادر نشود، اینجوری نیست. فقد یظن ان القدره لیست قدره الا لما من شأنه طرفان، الا از مبدا فاعلی که از شأن او دو طرف باشد، هم عمل و ترک. و اما الفاعل الدائم فالمتکلمون لا یسمونه قادرن، اما فاعلی که فعل از او علا نحو دوام صادر بشود، این رو متکلمین اسمش رو فاعل قادر نمیگذارن. من میشه همه نیست، چون محققینشان مثل مرحوم خواجه رضوان الله اینها درست سخن گفتن. و الحق خلافه فمن فعل بمشیه، حالا حق خلاف این ون است که این بعض گفتن. چرا؟ فمن فعل بمشیت یصدق علیه انه لو لم یشاء لم یفعل، حالا سواء اتفق عدم المشیه او استحاله. و صدق و شرطیه لا یتوقف علی صدق طرفی ها، حق خلاف این ون است. کسی که فعل ازش صادر بشود با مشیت که در رأسش حق تبارک و تعالی است، یصدق بر این کس که این شخص لو لم یشاء لم یفعل. میتونیم این حرف رو بزنیم یا نه؟ ولکنه شاء ففعله. بله، لو لم یشاء لم یفعل، ولو با عنوان لو بیارید که اصلا مشیت ترکش، تعلق مشیت به ترک مال باشد، ولی معذالک مال هستن. چرا؟ چون اون فاعلو، اولا فاعل تام الفاعلیه است، قابلم که از فیض او هست، لحاظا ما میگیم دائما فیض از حق تبارک و تعالی صادم، ولی دوام فیض و ازلیت فیض هیچ منافاتی با قادر بودن او ندارد، چون در معنای قادر حالا میخواد فهمید سوان اتفق عدم المشیه مثل فاعل های مختار آدمی خیلی کارا رو میتونه انجام بده، انجام نمیده، دقت دارید؟ از استحاله، یا اینکه اصلا در حقش مستحیل باشد عدم المشیه. چرا؟ لکمال وجود وجودهی و لکمال قدرتی و لکمال علمهی و هاکذا سایر صفات کمالی او. و در باب صدق قضیه شرطیه که لو شاء ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، در چنین قضیه صدقش لازم نیست بر صدق دو طرفش، بلکه یک طرف اگر محقق شد کفایت میکند. فشاء دائما ففعل دائما و ازلن و الا مقاله یهود میاد. پس اینایی که مبدأ علت احتیاج رو حدوث میدانن، من حیث لا یشعر، همون حرف یهود رو زدن که گفتن فیض ازلی نیست. اینا مبتلا به این به هر حال توهمات شدن، فکر میکنن ازلیت فیض با امکان ذاتی اونانی، چون اونان یک شعری گفتن که در قافیهش گیر کردن. چرا آخر این حرف غلط رو انسان بزنه؟ شما امکان ذاتی رو بگین که با وجوب وجود بلغیر کاملا می سازد و با ازلیت هیچ منافاتی ندارد. والقوت الفعلیه قد یکونو مبدع الوجود و قد یکونو مبدع الحرکه، والالهیون یعنون بالفائل مبدع الوجود و مفیده، و طبیعیون یعنون بهی مبدأ تحریک. حالا قوه فعلی یعنی قوهی که منشأ است برای فعل و ظهور تأثیر، گاهی مبدأ است برای اصل وجود، گاهی از اوقات مبدأ میشود برای حرکت. و الهیون یعنی حکما الهی، قصد میکنن از فاعل همونی که مبدأ وجود و مفید وجود و مفیز وجود هست. و طبیعیون یعنون بهی یعنی به این قوه فعلیه مبدأ تحریک را، زمین مذکر به اعتبار خبر، کما مر و الاحق به اسم الفاعل من یترد العدم، فاعل که به اسم الفاعل یعنی به اسم فاعل در اصطلاح ما که گفته می شود اونی که مبدأ تأثیر هست بهش میگیم فاعل. فاعل در اصطلاح ما احق کسی است که یترد العدم بالکلیت عن الشیء، و این منحصر است به حق تبارک و تعالی. این بیانشان میخوان حصر فاعلیت رو در حق بفرمایند، چون ما سوای حق هیچ کس طرد عدم نه از خودش میکند تا چه برسد از غیر. لذا هیچ موجودی ما سوای حق طارد عدم از هیچ چیزی نیست، چه از خود و چه از غیر خود. لذا احق به اسم فاعل یعنی به اسم الفاعل، هو الفاعل به ضمیر فصل بیارید برای حصر، من یترد العدم بالکلیت عن شی من غیر شوب نقص و شریت ثم القوة التي کفایت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
داریم اونجا. بله.